سپاسگزارم. فشار خون در واقع نیروییه که خون رو به سمت داخل جدار رگ‌های شریانی هدایت می‌کنه. در واقع این میشه فشار خون. اما پرفشار خونی چیه؟ پرفشار خونی حالتیه که فرد از اون میزان نرمال فشار خون که در حد 120 روی 80 میلیمتر جیوه است، یعنی 12 رو 8 افزایش پیدا میکنه، یعنی بالای 140 روی 90 قرار میگیره که 14 روی 9، یعنی هم فشار سیستولیک و هم فشار دیاستولیک افراد بالاتر از حد 14 و حد مینیموم اون 9. اما فشار خون روی 3 تا فاکتور اصلی مشارکت داره توی سندروم متابولیک. در اثر چی فشار خون ایجاد میشه؟ عوامل متفاوتی در این مسئله دخیل هستن. یکی از این عوامل میتونه فقر حرکتی شخص و یا چاقی شخص باشه، البته خصوصا چاقی موضعی. چاقی که موضعی در ناحیه شکم باشه میتونه یکی از مواردی باشه که شخص رو هم دچار دیابت بکنه و هم فشار خون بالا، که فشار خون در واقع یکی از مواردیه که روی سیستم قلبی عروقی تأثیر گذاره و روی بیماری های قلبی و مغز مؤثر واقع میشه که در انتها توضیح میدم. فشاری که حد اکثر و فشاری که خونی که در سخرک ها جریان داره، فشار سیستولیکه که همون 120 که عنوان کردم در حد نرمال یا 12، و فشار حداقلمون که در زمان استراحت قلب ایجاد میشه دیاستولیکه که روی 8. البته ما داریم افرادی رو که فشار خون پایینی هم رو دارن، مثلا پایین تر از 12 هستن یا 10 روی 7. بعضی از افراد مثلا تصور میکنن چون فشار خون نرمال 12 روی 8، اگر فردی مثلا 10 روی 7 بود ممکنه براش مسئله ساز باشه. توی هر بدن هر فردی سیستم فشار خون هر فرد متفاوته. نمیتونیم عنوان بکنیم مثلا من ممکنه فشار خونم 12 روی 8 باشه. چرا؟ اگه فشار خون من بشه 9 برام مشکل ایجاد میکنه. ولی فردی که همیشه با فشار خون 10 زندگی کرده، وقتی که فشار خونش 12 میشه احساس ناراحتی میکنه. بنابراین تو بدن هر فرد میزان اون فشار خون متفاوته. اما عواملی که میتونه توی این مسئله مشکل ایجاد بکنه افزایش سنه. افزایش سن، ما سن رو وقتی که مطرح میکنیم، وقتی که سن افراد در حد فکر میکنیم فقط مثلا افراد سالمند یا سرخورده دچار بیماری فشار خون میشن، در حالی که اینطور نیست. طبق تحقیقاتی که شده افراد کودک، توی یکی از تحقیقاتی که من خوندم، بچه هایی که 6 تا 19 سال بودن اومدن یه برآوردی کردن روی جامعه حدوداً 2019 نفر بوده، بررسی شده که این افراد فشار خون بالایی داشتن، در حالی که فشار خون ما فقط تصورمون اینه که فقط افراد سال خورده رو در بر میگیره، در حالی که اینطور نیست. میتونه تمام اقشار رو در بر بگیره، یعنی از رنج سنین 7-8 سال به بالا. منتها تو رنج سنین بچه های به اصطلاح قبل از بلوغ میزانش کمه. اون بستگی داره که فرد از نظر توی چه شرایط محیطی واقع شده و چه نوع غذایی مصرف میکنه و حرکت داره یا نه، فعالیت های فیزیکی داره یا نه. مورد بعدی اضافه وزن و چاقیه. بیشترین شرایطی رو که ممکنه واسه افرادی که داره فشار خون ایجاد بکنه چاقی های موضعی شکمیه، یعنی فرد اگر کمپلت بدنش چاق باشه اینقدر دچار عارضه فشار خون نمیشه نسبت به فردی که چاقی موضعی شکمی رو داره. جنسیت خانم ها تا قبل از یائسگی فشار خون ندارن، فاکتور از جنبه ارث، چون ارث خیلی مهمه تو این مسئله ژنتیکی ممکنه از به اصطلاح پدر بزرگ یا مادر بزرگ ها به افراد به ارث برسه. اما فاکتور از ارث، جنسیت، توی آقایون فشار خون بالاتره تا قبل از دوران یائسگی. وقتی که زمان یائسگی برای بانوان ایجاد میشه، این حالت برابر و حتی بیشتر رخ میده. بفرمایید. بله، پرفشار خونیه، چون موضوعمون در ارتباط با فشار خون بالاست. ولی زمانی که یائسگی ایجاد نمیشه، آقایون نسبت به بانوان فشار خون بالاتری رو دارن. یکی از موارد دیگه فقر حرکتیه که افراد ممکنه داشته باشن. ورزش نقش پررنگی رو دوستان توی زندگی انسان بازی میکنه. ما ممکنه توی کارهای روزمرهمون به خیلی چیزا توجه کنیم، اما ورزش رو همیشه در واقع توی صحبت‌ها یا توی مواردی بشنویم که ورزش مفیده، ولی واقعا ورزش میتونه فشار خونهای بالا رو، حتی دیابت نوع 2 رو خوب بکنه. من مقالاتی رو که خونده بودم، بچه هایی که دیابت نوع 2 داشتن توسط ورزش کاملا دیگه از داروهاشون استفاده نمی کنن و خوب شدن. البته ورزش یه بخش قضیه است، میتونه تغذیه هم تو این مسئله پررنگ باشه. مورد بعدی مصرف دخانیات و الکل. افرادی که از سیگار استفاده میکنن، سیستم رگ هاشون به مرور، فردی که به طور مرتب، منظور من فردیه که به طور مرتب از این مورد استفاده میکنه، سیستم رگ ها، جداره رگ ها بسته میشه و فرد دچار تسلب شرائین میشه. الکل هم فشار خون رو بالا میبره. به خاطر همین اینها میتونن کمک کنن توی این بیماری. مورد بعدی حساسیت به نمک. ما میتونیم به جای استفاده از نمک مثلا از ادویه‌جات، از سبزی‌های خشک استفاده بکنیم. نیازی نداریم که حتما نمک بزنیم، میتونیم از لیموی ترش استفاده بکنیم. میتونه این جایگزین نمک باشه. مورد بعدی استرسه. استرس نقش پررنگی رو تو همه بیماری ها بازی میکنه. استرس توی فشار خون، استرس توی آلزایمر، استرس توی سرطان، استرس توی MS، استرس توی دیابت، تمام اینها منشأش میتونه استرس عاملی باشه که فرد رو نزدیک به اون بیماری قرار بده. بعدم دیابته که افرادی که اکثرا فشار خون بالایی رو دارن روی سیستم قلبی عروقیشون تاثیر میذاره، بیماری های قلبی عروقی پیدا میکنن. فرد وقتی که دچار بیماری های قلبی عروقی میشه، روی بخش دیابتش تاثیر گذاره. همونطوری هم که قبلا گفتم، چاقی های موضعی و شکمی بیشتر فرد رو دچار این موزل میکنه. ارثو که صحبت کردم، تغذیه خیلی نقش پررنگی رو در کنار ورزش داره. من میتونم بگم که اول ورزش و بعد تغذیه، به خاطر اینکه شما وقتی که هر نوع غذایی رو مصرف بکنین، توسط ورزش‌های حوازی میتونین اون حتی غذاهای سرخ کرده را بسوزونین و بدنتون از تناسب لازمی و مناسبی برخوردار باشه. تغذیه افراد بچه‌هایی که پرفشار خونی رو دارن میتونه از سبزیجات، میوه‌جات، ماهی‌ها باشه. در کنار این میتونن از ویتامین ها هم استفاده بکنن که توی این زمینه موثره. ما توی تغذیه‌مون مثلا خیلی کم از جوانه گندم استفاده میکنیم. جوانه گندم هم رو سیستم های مغزی فوق‌العاده موثره، هم رو کاهش فشار خون. همونطور که اطلاع دارین، جوانه گندم در واقع چه نوع ویتامینی رو داره؟ انواع خانواده B رو داره و ویتامین های B هم روی فشار خون موثره، هم روی سیستم های مغزی و برای قلب موثره. فشار های روحی و عصبی هم که میتونه تو این زمینه موثر باشه. کم تحرکی و چاقی رو آقای کاخک اومده با همکاران در سال 90 بررسی کرده که آیا این میتونه جزء عواملی باشه که بیماری های قلبی عروقی رو ایجاد بکنه. اینطور بوده و نتیجه معنادار بوده. یه مورد دیگه، همونطور که ما میدونیم، برای پرفشار خونی از چند عامل ما استفاده میکنیم. یه عاملش میتونه روش دارویی باشه که حتما افرادی که فشار خونهای بالایی دارن قاعدتا باید دارو مصرف بکنن، ولی مورد بعدیش میتونه از ورزش‌های حوازی و تغذیه استفاده بکنه. در کنار اینا اگه افرادی نزدیک به پرفشارخونی هستن میتونن توسط ورزش‌های حوازی فشار خونشون رو در حد اعتدال قرار بدن. اما چه زمانهایی ما فشار خونمون رو اندازه بگیریم؟ فشار خون رو میتونیم صبح به صلاح میزانش رو بسنجیم که ببینیم چه میزانه. منتها قبل از صبح باید دقت بکنیم که چیزی ننوشیم و زمانی که میخواییم فشار خونمون رو بگیریم حتما بنشینیم. 10 دقیقه که نشستیم بعد فشار رو بگیریم. قاعدتا شما وقتی که دکتر میریم، وقتی که میخوان فشار شما رو اندازه بگیرن، شما تا نشستیم فشار رو به صلاح میگیرن و این غلطه. فرد نباید حرف بزنه، نباید صحبت کنه، نباید بخنده و در واقع خونش در حالت عادی جریان پیدا بکنه و فشار رو بگیره پزشک مربوطه. اما از مواردی که میتونه توی مسئله فشار خون مؤثر باشه، اگر افرادی واقعا پرفشار خون هستن، کافئینه. میزان قهوه‌ای رو که شخص مصرف میکنه خیلی مؤثره تو بالا بردن فشار خون. سرخ کردن، غذاهای سرخ کرده و اینها فوق‌العاده مؤثره. یکی از مواردی که میتونیم ما پیشگیری بکنیم از ابتلا به فشار خون، کم کردن وزن، کنترل وزن داشته باشه، شخص از غذاهای آبپز استفاده بکنه یا کبابی به جای غذاهای سرخ شده، استفاده از سبزیجات و میوه‌جات، آب لیمو، لیموی تازه و ورزشه. دانه های سبوس‌دار به خاطر اینکه گوارش رو درگیر میکنن هم میزان وزن بدن شخص رو کم میکنه و هم مؤثره توی فشار خون. پس اگر بیایم سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، قاعدتا میتونیم روی بیماری فشار خون به اصطلاح غالب بشیم و از بین ببریمش. این دو تا از محققینی که این کار رو انجام دادن، البته من دیگه همه رو داخل نیاوردم، فقط از دو تا از محققین نام بردم که اومده آقای ماکسیموبا در سال 2012 اومده روی 2087 داوطلب رو رنج سنی 6 تا 19 سال بررسی کرده و دیده افرادی که توی این رنج سنی قرار دارن فشار خون سیستولیک و دیاستولیکشون بالا بوده، همچنین اینها دارای کلسترول بالا بودن. البته این افراد چاق نبودن، افراد عادی بودن، یعنی فکر نکنین که موضع این بچه ها چاق بودن. بعد آقای ماردون هم در سال 2012 اومده افزایش فشار خون بالا رو تو کودکان چاق بررسی کرده، اون هم دیده که درصدی از پسرها و دختر خانوم ها دچار موضع چاق هستن و همون باعث ایجاد فشار خون در هر دو گروه شده. اما مسئله ای رو که ما خیلی بی توجه از کنارش میگذاریم، فکر میکنیم که فشار خون رو فقط افراد بزرگسال رو در بر میگیره، در حالی که همین کودکان ما که اکثرا جامعه ما با کودکان چاق مواجهه، به جای اینکه بشینه کنار لپتاپ یا کامپیوترش با بازی‌های متفاوتی رو انجام بده، میتونه از بازی‌های میدانی و بازی‌های فیزیکی یا حتی ورزش استفاده بکنه برای کاهش این عارضه. اما یائسگی چیه؟ یا وقتی اسم یائسگی میاد همه فکر میکنن که فقط یائسگی مختص بانوانه. یائسگی یا منوپوز هم مختص بانوانه هم مختص آقایونمونه، منتها شکل و شباهت اون توی زنان و مردان قدری متفاوته. منوپوز در واقع بعد از در واقع یک دوره قطع قاعدگی و باروری در زنان ماست. میتونه سن یائسگی از 45 تا 55 سال باشه، اما ما یائسگی زودرس هم داریم. یائسگی زودرس بیشتر نقش ژنتیک رو در بر میگیره که میتونه از 35 سال به بالا باشه. اما بانوان ما چون در واقع در جامعه نقش محوری توی خانواده ها رو بازی میکنن و خیلی مهمه این نقش برای بانوان از جهت فیزیولوژیکی بدن. وقتی که وارد این دوره خاص میشن باید دقت بکنن چه شرایطی برای بدنشون ممکنه ایجاد بشه. از مواردی که مشکلاتی که توی این دوره ممکنه پیش بیاد، یکیش افسردگیه. افسردگی یا کنارگیری یا گوشه‌گیری افراد وقتی که وارد این دوره میشن، در حالی که دوران خاصی نیست. من خودم فردی رو میشناختم که شرایطی رو داشت، همیشه مثبت بود و شاد زندگی میکرد با وجود همه مشکلات، ولی وقتی که وارد این دوره شد برای یه مدت کوتاهی حالت افسردگی پیدا کرده بود. علت رو نمیفهمید، اومد از من سوال کرد، گفت چه دلیلی داره وقتی که من مثلا این شرایط برام ایجاد شده افسردگی پیدا بکنم؟ من آدم شادیم، من تعجب میکنم، آیا به نظر شما باید پیش یه روانشناس برم؟ گفتم نه، یکی از عواملی که ممکنه تو دوره منوپوز برای اشخاص ایجاد بشه افسردگیه، اما مهم اینه که توی این دوره چجور بتونی با این شرایط کنار بیای. مورد بعدیش گر گرفتگیه که افراد، البته ببینین دوستان، من این مواردی که ذکر کردم ممکنه بعضی از خانمایی که یائسه شده باشن فقط یک یا دو مورد شامل حالشون بشه و همه موارد رو در بر نگیره. بعضی ها ممکنه یکی دو مورد نباشه و بقیه رو و بقیه فاکتورها رو داشته باشن. چون خیلی از بانوان که حالت منوپوزو دارن گر گرفتگی اصلا ندارن. گر گرفتگی در واقع افراد وقتی که براشون ایجاد میشه ممکنه در طی مدت کوتاه باشه یا مدت طولانی فرد رو در بر بگیره. یکی دیگه از مواردش میتونه تغییرات هورمونی باشه، تغییرات روحی روانی باشه که فرد به حالت به هم میریزه، حالت پرخوشگری و خشم داره. یه موردش میتونه پوکی استخوان باشه، چون منوپوز فوق العاده روی پوکی استخوان، روی فشار خون تأثیر گذاره. یه مورد دیگه‌اش، البته فشار خون رو که عنوان کردم، این دوتا با هم ارتباط تنگاتنگی رو دارن، هم منوپوز این حالت رو برای فشار خون داره، هم فشار خون ارتباط با منوپوز داره. مورد بعدی پیری پوسته، به خاطر اینکه کمبود استروژن ایجاد میشه و عضلات حالت آتروفی پیدا میکنن. به خاطر همین افرادو ما سوق میدیم به سمت ورزش که افراد ورزش بکنن که عضلاتشون قوی بشه. مورد بعدی اختلال در خواب و چاقی و اضافه وزن. در مطالعه‌ای که آقای رستمی انجام داده بود، سطح کیفیت تحصیلات و خیلی به کیفیت زندگی رابطه معناداری رو داشته. مورد بعدی ارتباطی که فشار خون با یائسگی میتونه داشته باشه. فشار خون در واقع این ارتباط میتونه روی گر گرفتگی شخص مؤثر باشه. حالا شما تصور بکنید فردی قبل از دوران منوپوز خودش فشار خون داشته باشه، این بیماری رو داشته باشه، در دوران منوپوز این بیماری افزایش بیشتری رو پیدا میکنه و فشار مضاعفی رو روی قلب ایجاد میکنه. بنابراین فشار خون با یائسگی ارتباط داره. اما چه عاملی میتونه توی این دوران مؤثر باشه؟ یکی کنترل دور کمره. کنترل دور کمر در واقع مؤثره توی نقش چاقی شخص. نمیدونم شنیدین یا نه، عنوان میکنن که اگر فردی بیماری قلبی داره ببینین دور کمرش از 90 بیشتر هست یا نه. این یکی از عواملش میتونه باشه. مورد بعدیش کنترل وزن، تغذیه است، استفاده از مکمل کلسیم و ویتامین دی، فشار خون طبیعی و ورزش های منظم هوازی. یوگا برای گر گرفتگی بدن فوق العاده مفیده و برای کاهش استرس هم مفیده، چون مدیریت میکنه استرسو. بنابراین یوگا فوق‌العاده مفیده برای افرادی که فوق‌العاده استرس دارن، افرادی که فشار خون بالایی دارن و افرادی که تو دوران یا تازه وارد دوران یائسگی شدن، میخوان از اون شرایط، شرایطی که من نام بردم شامل حالشون نشه، میتونن از اون شرایط استفاده بکنن. اما منوپوز در آقایون، ما عنوان کردیم بانوانمون از سن 45 تا 55 سالگی دچار این عارضه میشن. البته تو کشورهای صنعتی بستگی داره فرد تو کدوم بخش زندگی کنه. تو کشورهای آسیایی این رنج یه مقدار میاد پایین‌تر، ولی تو کشورهای مثل آمریکا این رنج میانگینش میشه 51 سالگی. بعد ولی توی آقایونمون از 65 سالگی به بالاست. ما توی بانوان عنوان کردیم که کمبود استروژن پیدا میکنه، ولی توی آقایون کمبود هورمون تستوسترون انجام میشه. ولی مواردی رو که گفتیم، همون گرگرفتگی و افسردگی رو که گفتم، گرگرفتگی تو بعضی از آقایون دیده میشه، افسردگی هم دیده میشه و فوق العاده این افراد بعد از یه دوره، بعد از 65 سالگی فراموشکار میشن. البته تمایلات جنسی این افراد به مرور کم میشه مثل بانوان، ولی این تو همه افراد صدق نمیکنه و میزان سن متفاوته. مورد بعدی در ارتباط با پوکی استخوان، شکستگی هایی که در افراد سال خورده در اثر مشکلات بهداشتی ممکنه پیش بیاد، میتونه یکی از مواردی باشه که پوکی استخوان رو ایجاد بکنه. روی تراکم سطح استخوان شخص میزان چوگالیش کم بشه، که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تراکم استخوان در طول زندگی انسان نقش مهمی رو بازی میکنه. اما عواملی که میتونه توی کاهش پوکی مؤثر باشه، یکی ژنتیکه. من یکی از دانشجوهای خود من توی دورانی که به اصطلاح من خودم باور نمی‌کردم، فکر می‌کردم پوکی از سن مثلا 40 یا 45 سال فردو در بر می‌گیره، اما یکی از دانشجوهای خود من 18 سالش بود، اومد پیش من و تست چوگالی داده بود، عنوان کرده بود که دکتر به من گفته دچار پوکی شدم. یعنی فکر نکنین که پوکی فقط افراد سالمند یا میان سالو در بر میگیره. در واقع پوکی میتونه افرادی که از تغذیه مناسب برخوردار نیستن و تغذیه ناسالم دارن و یا ورزش حرکتی و پریشی انجام نمیدن، میتونه مثمر ثمر باشه. یکی از عواملش ژنتیکه، عوامل فیزیولوژیکی محیط و سبک زندگی. سبک زندگی میتونه همون ورزش و یا در واقع تغییر محیط زندگی باشه. تغذیه سالم، استفاده از سبزیجات و ماهیجات و ویتامین ها، ویتامین دی، کلسیوم، لبنیات. یه تحقیقی رو به اصطلاح خوندم زده بود تحصیلاتی که کمتر از دیپلم باشه توی پوکی مؤثره. بعد تعداد زایمان ها، میزان شیردهی افراد. شیردهی افراد اگر بیش از 2 سال باشه برای شخص دچار پوکی ایجاد میکنه. و مصرف دارو میتونه تو این زمینه مؤثر باشه. اما فشار خون چه ارتباطی با پوکی استخوان داره؟ فشار دیاستولیک در واقع با تراکم استخوان ارتباط تنگاتنگی رو داره، که در واقع ورزش هایی رو هم که میتونن افراد توی پوکی انجام بدن، ورزش های استقامتیه، ورزش های مقاومتیه، ورزش های پرشیه. مثلا شما اگر پیلاتس کار بکنین، پیلاتس روی عضلات کار میکنه، روی استخوان ها کار نمیکنه. دوچرخه سواری یا شنا اگر داشته باشین، اصلا روی استخوان ها کار نمیکنه. ببینین بعضی ورزش ها مثل ورزش های پرشی، مثل بسکتبال، مثل والیبال، مثل دو میدانی، اینها روی استخوان ها کار میکنه. دو نفر به اصطلاح رفته بودن چوگالی استخوانشون رو بسنجن، خودم به اصطلاح تو اون مکان بودم، دیدم یکی از خانوم ها عنوان میکرد، یعنی اون متصدیه که چوگالی رو میگرفت، عنوان کرد که شما بخش بالا تنتون، چون استخوان پوکیش از انتهای کمر و بیشتر منطقه لگن رو دربر میگیره، عنوان کرد که خانم شما ورزش میکنین؟ گفت نه. گفت شما کمرت دیسک داره، این مشکلات رو داری، زانوت هم ناراحته، برو پیش دکتر مربوطت. بعد یکی از خانمای دیگه مراجعه کرده بود، عنوان کرده بود که سن و وقتی که پرسیده بود، گفته بود شما ورزش و پیاده روی انجام میدین؟ فرد گفت بله. گفتش که در واقع اون فردی که گفت خودم بودم. عنوان کرد که چه ورزش هایی میکنین؟ چون من الان سطح چوگالی استخوان شما رو میسنجم، میبینم با این شرایط سنی که دارین شما در واقع چوگالی استخوانیتون خوبه. چه ورزش هایی رو کردین؟ که من گفتم مثلا ورزش ژیمناستیک میکردم، پیاده روی مدارم، دو مدارم و اینا. بعد عنوان کرد که گفتم آیا چوگالی اندام من کم هست تو بعضی از بخشای استخوانم؟ گفت نه، مال شما به اندازه، یعنی به اون حد، از اون حد نرمال هست. چیزهایی که مهمه توی پوکی استخوان، یکی از مواردش لیپوپروتئین پرچوگالی دوستان. لیپوپروتئین پرچوگالی که همون در واقع کلسترول خوب منظور میشه، روی سطح استخوان هامون خیلی موثره. سعی بکنین اونو توی آجیل هاتون همیشه داشته باشین، آجیل هایی مثل بادام، مغز، مغزهای پسته، گردو، فوق العاده مفیدن برای لیپوپروتئین پرچوگالی که موثره. اما در کنار این باید فرد حتما ورزش هم بکنه. راحتی خانم هرمزی بفرمایید. بله 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 بله، درگیر بکنه و بله فعال بکنه. خانم هرمزی، خودتون به اصطلاح تو این زمینه ورزشی صاحب نظر هستین، ولی ما یعنی این بستگی به خود مربی داره. چون وقتی که مربی وارد سالن ورزشی میشه با جمعی از افراد مواجهه، این افراد ممکنه بیماری های مختلف داشته باشن، افتادگی مثانه داشته باشن، سیستم رحمیشون مشکل داشته باشه، یا ناراحتی کمر و زانو اینا داشته باشن. قاعدتا واسه این افراد این تمرینات پرشی مضره. بنابراین خود مربی باید برآورد بکنه بر اساس این که با جامعه‌ای که داره کار میکنه، اگر جامعهش از جهت به اصطلاح عضلاتی قوی هست و بدنشون به گونه‌ای هست که هیچ بیماری و مشکلی رو ندارن، میتونه به مرور تمرین بده، ولی تمرینات به تدریجه، نه اینکه یهو مثلا ازشون. من مثلا فردی که بخواد بره ایروبیک هیچ موقع بهش نمیگم، فردی که تازه آماتوره بخواد بره ایروبیک بهش نمیگم برو ایروبیک، بهش میگم اول برو آمادگی جسمانی. هیچ موقع سر کلاس ایروبیک به اصطلاح میگم نباشه، چون فرد آسیب میبینه. یعنی به جای اینکه مفید باشه مضر میشه برای فرد، چون زانواش آسیب میبینه، مینیسک پاش آسیب میبینه. به خاطر همین بله مشکلی رو نداشته باشه. ببینیم مثلا شنا و دوچرخه سواری، دو هست. بله البته دو مثلا هست، تناب زدن هست، ولی بستگی به این داره که آیا سیستم عضلات شکم شخص قوی هست که بخواد اینا رو کار بکنه. چون اگه قوی نباشه ممکنه افتادگی مثانه یا افتادگی رحم برای شخص ایجاد بکنه. بله بله فوق العاده مفیده. بله ما حتی میتونیم تمرینات شنایی رو که مثلا قدرتی روی زمین بچه ها کار میکنن، اگر من حالا نمیدونم شنای سوئدی افراد کار میکنن تو سالن یا نه، ولی همونو مثلا برای اینکه عضلات دستمون تقویت بشه همونو میتونیم با جهش اجرا بکنیم. بله، در حالی که ما مثلا شنای سوئدی رو ثابت انجام میدیم و فرد ثابت اون شنا رو میره، ولی اگر با جهش با دست حرکت بشه روی سیستم کمربند شانه‌ای دست فوق‌العاده مفیده. خب به خاطر همینه دارم میگم فرد باید آمادگی جسمانی لازم رو داشته باشه بعد اینا رو کار بکنه. سوالی هست؟ خانم هرموزی اگه سوال دارین بفرمایید. فوق‌العاده موثره. ببینید شما حتی میتونین استپ بذارین. استپ بذارین بچه‌ها از روی استپ پرش بکنن به پهلو. واجب نیست پرش‌های خاص بکنن. بله، پرش‌های کوتاه بکنن و همین موثره توی به اصطلاح تقویه. روی سینه پاس، روی کف پا غلطه. به خاطر اینکه به چشم و منطقه کمر آسیب میزنه. خواهش می‌کنم. اما آلزایمر چیه؟ آلزایمر در واقع یکی از شایع‌ترین علل به اصطلاح تخلل در عملکرد ذهنیه که این اختلال روی حافظه شخص تأثیر گذاره. این بیماری در قرن ششم و هفتم میلادی به وجود اومده، در حالی که ما فکر میکنیم که در حال حاضر توی دنیای صنعتی ما این بیماری جدیده، در حالی که از قبل این بیماری وجود داشته. پژوهشگرا عنوان کردن که ما دو تا پروتئین رشته‌ای داریم که رسوب این دو تا ویتامین، ویتامین بتا آمیلوئید و تاو، اینها باعث میشه که در فرد اون شرایط ایجاب بشه. اما عواملی که میتونه توی بیماری آلزایمر موثر باشه افزایش سنه. افزایش سن، فرد وقتی که سنش بالا میره ممکنه این عارضه رو تشدید بکنه، اما تنها این مسئله نیست. جنسیت خیلی مهمه. زنان توی مسئله بیماری آلزایمر نسبت به آقایونمون پیشروی بیشتری رو کردن و توی زنان بیشتره. تحصیلات نقش خیلی مؤثر و پررنگی رو توی بیماری آلزایمر داره. چرا؟ به دلیل اینکه افرادی که مغزشون به طور مرتب فعاله و مغزشون در تو یادگیری‌های مختلف به چالش کشیده میشه بیماری آلزایمر رو کمتر دارن. بررسی کردن افرادی که اکثرا زیر دیپلم هستن این شرایطو دارن. البته استثناء هم وجود داره، این بستگی به نوع ژنی داره که در خود شخص وجود داره. عدم تحرک، فقر حرکتی، ورزش و چاقی میتونه یکی از عواملی باشه که به اصطلاح فرد دچار آلزایمر بکنه. همونطور که ملاحظه میکنین میبینین که ورزش تو همه فاکتورهایی که اعلام شد نقش پررنگی رو داره. چاقی یکی از مواردیه که الان جامعه ما با این موزل مواجهه. افسردگی، این افرادی که اکثرا دچار آلزایمر میشن خیلی گوشه‌گیر و انزوا طلب میشن و این عاملی میشه که فرد بیشتر در خودش فرو بره و بیماریش تشدید پیدا میکنه. افراد باید سعی بکنن توی به اصطلاح گروه‌های ورزشی، گروه‌های اجتماعی بیشتر شرکت داشته باشن که کمتر دچار کنارگیری و گوشه‌گیری باشه. میزان بالای هموسیستئین میدونی چیه؟ هموسیستئین یکی از آسیدامینهای ضروری بدنه. این آسیدامینه رو هم توی بیماری‌های قلب، سکته مغزی و آلزایمر موثره. آیا شما که رفتین تا به حال آزمایش دادین، دکترا مثلا براتون نوشتن که این یه آزمایش چربی یا مثلا آزمایش روی کلسترولای خوب و بدتون داشته باشین، تا به حال شده بگین که از این فاکتورم از شماها آزمایش بگیرن یا اصلا دکتراتون قید کردن توی برگه آزمایشتون؟ بوده کسی به این صورت باشه؟ اولا این آزمایش رو همه جا نمیگیرن. این آزمایش رو در واقع یکی از فاکتورهاییه که روی سکته قلبی، سکته مغزی تأثیر گذاره و حتی توی بیماری آلزایمر. میزان اون در زنان 5 تا 10% اعلام شده و میزان به اصطلاح اون در آقایون 6 تا 12 اعلام شده که اگر از این میزان بالاتر باشه شخص دچار مشکل میشه. اما چه عاملی باعث این بیماری میشه؟ استفاده بیش از حد از گوشت قرمز. شما اگر از ماهی ها، از جوانه گندم استفاده بکنین یا از دانه های سبوسدار استفاده بکنین، چون اکثرا خانواده بیرو دربر میگیره، کمتر شخص دچار این مشکل میشه. ویتامین C یکی از مواردیه که میتونه میزان هموسیستئین رو کاهش بده. آنتی اکسیدان های بالا میتونه یکی از مواردی باشه که میزان بالای هموسیستئین رو کاهش بده. بعد نیست یک بار که رفتین آزمایش بدین، بسنجین ببینین فاکتور هموسیستئینتون چنده. کاهش ویتامین B یکی از مواردیه که میزان هموسیستئین رو بالا میبره. دیابت یکی از مواردیه که آلزایمر رو ایجاد میکنه. ببینین قاعدتا فرد وقتی دیابت داشته باشه میبینین سلسله وار بیماری های بعدی هم در کنارش داره، فشار خون رو داره، چاقی رو داره، آلزایمر هم خواهد داشت. فشار خون بالا هم جزو یکی از مواردیه که شخص رو دچار آلزایمر میکنه. متغیر بودن فشار خون در روز یکی از مواردیه که شخص ممکنه دچار بیماری آلزایمر بشه. در روز ممکنه فرد صبح ناشتا آزمایش بگیره و ببینه مثلا فشار خونش 13/8.5، وسط روز دوباره فشار خونش رو بگیره ببینه تغییر پیدا میکنه. این عوامل باعث میشه که فرد، یکی از عواملیه که میتونه متغیر باشه توی آلزایمر. عنوان شده بیماری آلزایمر، اگر فرد فشار خونش به طور متغیر هی تغییر بکنه، 2 برابر توی افراد ایجاد آلزایمر میکنه نسبت به افراد عادی. اما 5 مرحله ساده برای سلامت بیشتر مغز. یکی اینکه از قلب خودمون محافظت بکنیم توسط همون مواردی که گفته شد، فشار خون بالا، دقت بکنیم رو فشار خونمون، رو کلسترول هامون، لیپوپروتئین پرچغالیمون بالاتر باشه، کلسترول خوبمون بیشتر باشه و کلسترول بدمون کمتر باشه. دقت بکنیم توی آزمایش‌ها، سعی بکنیم هر دفعه که مراجعه می‌کنیم به دکتر یه تست بگیریم ببینیم که میزان کلسترول بدنمون چه میزانه. متوجه نشده. پرچغالی در واقع لیپوپروتئین پرچغالی همون کلسترول خوبه. کلسترول خوب هر چقدر میزان این کلسترول از 43 به بالاست. افرادی که ورزش میکنن اگر از خشکبارها و دانه های مغزی استفاده بکنن ممکنه کلسترول خوبشون تا 80 هم برسه. ولی افرادی که ورزش نمی کنن و فرد عادی هستن و خیلی کم تحرک هستن ممکنه کلسترول خوبشون کمتر از 43 باشه و این اصلا خوب نیست، چون میزان کلسترول بد بالا میبره. سوالی هست؟ بله خوبه، چون نشان دهنده اینه که فرد ورزش میکنه و از دانه های چربی. ولی کلسترول بد باید میزان سطحش کمتر باشه. هر چقدر میزان کلسترول پرچغالی ما بالاتر باشه، یعنی کلسترول خوب بالاتر باشه، قلب شما سلامت تره. خب چالش های ذهنی مغز مثل چی؟ مثل یاد گرفتن زبان خارجه، مثل سرگرمی های جدیدی که میتونین با اون خودتون رو درگیر کنین، مثل جدول پر کردن. اینها مواردیه که هی میتونین با مغزتون کار بکنین. اما از جهت تغذیه افراد اگر از ماهی ها سبزیجات تازه بیشتر استفاده بکنن قاعدتا مثمر ثمرتر نسبت به افرادی که از گوشت قرمز استفاده میکنن. جوانه گندم فوق العاده است. اگر کسی رو میشناسین که بیماری آلزایمر داره سعی بکنین بهش تاکید کنین که از جوانه گندم استفاده بکنه و ویتامین B یعنی کلا خانواده B یکی از مواردیه که میتونه مثمر ثمر تو سلول های مغزی باشه. بعد ویتامین دی و کلسیوم هم میتونه تو این زمینه مثمر ثمر باشه. سعی کنن تو کلوب های اجتماعی شرکت کنن، تو گروه های موسیقی میتونن یک ساز رو سعی کنن یاد بگیرن. البته اینی که من میگم یاد بگیرن در مورد افرادی نیست که کلن حافظه رو از دست دادن، در مورد افرادی که چون آلزایمر درجه بندی داره، بعضی از افراد ممکنه نام و فامیلی فردی رو فراموش کنن. البته خود ما ممکنه تو بعضی مواقع دچار این عارضه بشیم که بعضی نام ها رو در آن واحد فراموش بکنیم. اون به خاطر آلودگیه، اون به خاطر کربوهیدرات بالاست، اون به خاطر استفاده از شکر زیاده. ولی اگر فردی خودش بیماری آلزایمر رو داره، سعی کنه یک ساز و کار بکنه، میتونه تو گروه های ورزشی شرکت بکنه و ورزش کار کنه. البته با شرط اینکه افرادی که آلزایمرشون حاده حتما باید یک نفر کنارشون قرار بگیره، حتما باید به این صورت باشه، چون فرد ممکنه حرکتی رو انجام بده، یعنی اولا مربی خیلی باید مراقب اون شخص باشه، بعدم کنار اون باید حتما فردی باید باشه که بتونه مراقبت از اون شخص رو انجام بده. بله. اما نقش ورزش تو آلزایمر، افرادی که به طور منظم ورزش میکنن بهبود خلق و خوب دارن، افسردگیشون کاهش پیدا میکنه، تعادل و قدرت عضلاتشون بهتر میشه. اکثرا دیدین افرادی که سالمند هستن تعادل روی زمین ندارن. فاکتور از این که آلزایمر هم بهشون اضافه بشه، ممکنه این میزان تعادل به هم بخوره. اینو میتونن توسط ورزش خوب بکنن. بعضی از افراد حالت یبوست پیدا میکنن که میتونن توسط ورزش به اصطلاح سیستم گوارششون بهتر کار بکنه. اعتماد به نفسشون بالا میره، دیگه حالت پرخاشگری رو شخص نداره و در واقع همین عوامل روی حافظه شخص تأثیر گذاره. اما چه ورزش‌هایی میتونه برای این اشخاص مؤثر باشه؟ ما نمیتونیم از یه فرد آلزایمری بخوایم که بیا برو مثلا تنیس چمن کار کن. قاعدتا ورزش‌هایی رو باید باهاش کار بکنیم که همیشه به طور مستمر با اونها بوده. ما راه رفتن و دویدن از بچگی بودیم، به اصطلاح در ذهنمون داشتیم. پیاده روی یکی از مواردیه که میتونه برای این شخص مثمر ثمر باشه، اما پیاده روی تند، نه پیاده روی آهسته. پیاده روی آهسته فقط حالت تفریحی رو داره، ولی پیاده روی تند که ضربان قلب شخص بالا میره میتونه مثمر ثمر باشه تو این مسئله. متو در کنار پیاده روی حتما باید فردی کنار این باشه که مبادا اگر مسیر منزل رو فراموش کرد بتونه شخص رو هدایت بکنه به مکان زندگیش. شنا کردن مفیده، به خاطر اینکه شنا کردن یه فرد وقتی داخل آب قرار میگیره یه حس شادابی و نشاط در فرد ایجاد میکنه. اما اینو بدونید شنا کردن و دوچرخه سواری جزء مواردیه که استخوان رو به مرور پوک میکنه. حتما تاکید شده افرادی که شناگر هستن و یا دوچرخه سوار هستن ورزش های دیگر رو به حالت ترکیبی کار بکنن. من شنا کردن رو فقط از جهت این عنوان کردم که میتونه آب چون شادابی میاره، برای شخصی که حالت افسردگی داره میتونه مثمر ثمر باشه و روحیش رو خوب بکنه. مورد بعدیش دوچرخه سواریه و انجام کارهای منزل. اینا رو باید کمتر مصرف کنه، شیرینیجات، کلوچه و مواد سرخ، غذاهای سرخ کردنی و فست فود رو کمتر مصرف بکنه. غذاهایی که خیلی تاکید شده که کم مصرف بکنه یکی سیگاره، یکی مشروباته، چون اینها روی سیستم های هم قلب تأثیر گذاره هم سیستم مغزی مشکل ایجاد میکنه. دوچرخه سواری و شنا به خاطر اینکه جاذبه زمین برای شخص از بین میره، روی پوکی استخوان ایجاد روی استخوان ایجاد پوکی میکنه. به خاطر همینه حتی افرادی که دوچرخه سوار هستن تاکید فراوان میکنن که حتما روی زمین کار کنن، ورزش های ترکیبی، یا حتی بچه‌هایی که شناگر هستن حتما روی زمین ورزش های مثل آمادگی جسمانی یا ورزش های ترکیبی کار بکنن که اون عارضه برای اشخاص ایجاد نشه. و الا شنا مفیده. شنا خب رو سیستم قلبی عروقی کار میکنه، برای ریه فوق العاده مفیده، خیلی به اصطلاح هم فرد شاداب میکنه، هم سطح بالاتنه شخص رو بالا میبره، میزان قلب عروقی شخص رو تو اون عمل کرده اشتغالت داره. ولی از جهت اینکه روی استخوان‌ها چه نقشی میتونه داشته باشه، قاعدتا مسمر ثمر نیست. بله متوجه نشدم. بله بله، ترکیبی باید باشه. اما ورزش هایی که میتونن، یه محققی آقای اعلا ورزش و پوکی استخوان رو اومده تو زنان یائسه بررسی کرده، یه خانمایی که 50 سال به بالا بودن، دیده که معنا داره. مورد بعدی اومده ورزش و آلزایمر رو با هم ترکیب کرده و اون رو به اصطلاح توی یه جامعه‌ای در نظر گرفته، اون هم معنادار بوده. اومدن تمرینات رو تو افراد سالمند و افرادی که زوال عقل داشتن بررسی کردن، دیدن میزان تمریناتی که به اشخاص داده شده مثبت. البته اینو من عنوان بکنم چون این مقاله رو خودم خونده بودم، دیدم که افرادی که زوال عقل دارن قاعدتا نمیتونن بازی شطرنج رو انجام بدن و به این افراد تمریناتی داده شده بود کلیدوار که ببینن آیا به خاطرشون میمونه این شرایط توی ذهنشون، و دیده بودن بعد از 6 ماه معنادار شده. موریس و همکارانم اومده بودن ایروبیک و آلزایمر رو، تاثیر ورزش رو تو این آلزایمر بررسی کرده بودن و دیده بودن که تاثیر هم روی اندامشون، روی قلب و عروق و روی مغز مثمر ثمر بوده و حافظه این افراد بهتر شده. ممنونم از اینکه به صحبتام توجه کردین. اگر سوالی دارین بفرمایید.